استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت و وقت کابل است به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. جنجال ها بر سر گزینش رئیس ولسی جرگه افغانستان با گذشت یک هفته هنوز هم پایان نیافته. بحث ها در این مورد امروز نیز ادامه دارند. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تصمیم ایالات متحده برای فرستادن صدها سرباز به شرق میانه را بسیار خطرناک دانسته است. جزئیات این موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. ما پیش از آن تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروخ پیشکش می‌کند.
در ابتدا سرخط چند خبر. در پیوند به فیرهای هوایی دیشب در کابل، دهاتن در کابل از سوی پلیس بازداشت شدند. محمد فرید احمدی کارش را به حیث قماندان جدید قول اردوی عملیات های خاص رسما آغاز کرد و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که 1500 سرباز تازه نفس به شرق میانه فرستاده خواهند شد. تفصیل اخبار. پلیس بیش از 40 تن را در پیوند به فیرهای هوایی دیشب در کابل بازداشت کرده است. سمانیار بصیر مجاهد مسئول مطبوعات و روابط عامه قماندانی امنیه کابل امروز به رادیو آزادی گفت این افراد از مناطق مختلف کابل بازداشت شدند. مجاهد افزود:
ما تانستیم در حدود 43 نفر افراد اشخاصی که در نواحی مختلف شهر کابل دست به فیرهای پراگنده زده بودند و از آنها را مخشوش ساختند. اینا را با تعدادی از سلاح‌های دست داشتهشان بازداشت کردیم.
با گفته مجاهد، به اساس اطلاعاتی که دریافت کردند، دو تن در نتیجه فیرهای هوایی شب گذشته در کابل سطحی زخمی شدند. از سوی دیگر دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در یک خبرنامه گفته است که 3 زخمی ناشی از فیرهای هوایی به شفاخانه شهر جلال آباد انتقال داده شدند. شماری از افراد دیشب به دنبال پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر تیم پاکستان دست به فیرهای هوایی زدند. یک هلیکوپتر امروز در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند نشست اضطراری کرده است. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت بنابر معلومات ابتدایی این هلیکوپتر بنابر مشکلات فنی مجبور به نشست اضطراری شده است.
دلیل فرشته معلوم است که البته یک خان فرطیر که در بحرانی رو سکنو در پراتین روانی دی بسیمه که البته که بش ترتو به تخریب شوی اول منطقه دیده فعلا دومره معلومات دومره نی معلومات مشتره دی چه بدنه نفسه به تخریب نیستون که مکبله کرده.
به گفته سخنگوی والی هلمند این هلیکوپتر به دنبال نشست اضطراری تخریب شده است. محمد فرید احمدی کارش را به حیث قماندان نو قول اردوی عملیات های خاص رسما آغاز کرد. زبیر عارف معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت جنرال احمدی تا سطح ارکان حربی در پانتون های نظامی روسیه و امریکا آموزش های را فرا گرفته است. جنرال محمد فرید احمدی پیش از این به حیث رئیس مرکز مشترک عملیات های خاص ایفای وظیفه کرده بود. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید 1500 سرباز تازه به شرق میانه فرستاده خواهند شد تا قوای آمریکایی مستقر در آنجا تقویت شوند. ایالات متحده به دنبال تنش های فزاینده با ایران میخواهد نیروهای تازه به شرق میانه اعزام کند. ترامپ دیروز جمعه حین سفر به ژاپن به خبرنگاران در واشنگتن گفت نیروهای تازه نفس آمریکایی عمدتاً نقش محافظتی خواهند داشت.
ما می خواهیم که در شرق میانه در امان باشیم. به طور نسبی یک تعداد کوچک از ساکن را اعزام خواهیم کرد که بیشتر محافظتی است. برخی از افراد بسیار مستعد به شرق میانه می روند. ببینیم که چی واقع می شود. تعداد این از ساکن 1500 تن خواهد بود. از سوی دیگر مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز در بیانیه گفت اداره ایالات متحده پلان دارد تا به ارزش 8.1 میلیارد دلار اسلحه بالای عربستان سعودی، امارات متحده عرب و اردن بفروشد تا جلو تهاجم ایران گرفته شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به اقدام آمریکا در زمینه فرستادن عساکر اضافی به شرق میانه واکنش نشان داده است. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا از ظریف نقل کرده که میگوید افزایش حضور آمریکا در منطقه خیلی خطرناک است و صلح و امنیت بین المللی را تهدید میکند و به آن باید رسیدگی شود. روابط میان تهران و واشنگتن از زمانی که رئیس جمهور دونالد ترامپ ایالات متحده را از موافقتنامه هسته‌ای بیرون کرد پرتنش شده است. قدرت‌های جهان این موافقتنامه را در سال 2015 با ایران به هدف محدود شدن برنامه هسته‌ای این کشور در بدل کاهش تحریم‌ها بر ایران امضا کردند. ترامپ در ماه می پارسال ایالات متحده را از این موافقتنامه بیرون کرد و تحریم‌ها را بر ایران از سر گرفت. و انتخابات پارلمانی اروپا امروز در لاتویا، مالتا و سلواکیا برگزار می‌شود. این انتخابات دیروز جمعه 24 ماه می در آیرلند و جمهوری چک برگزار شد. انتخابات پارلمانی اروپا به روز پنجشنبه هفته گذشته از هلند و بریتانیا آغاز شد. بیش از 400 میلیون تن از واجدین شرایط رایدهی 751 عضو جدید پارلمان اروپا را انتخاب می کنند. رایگیری در انتخابات پارلمانی اروپا در 28 کشور عضو اتحادیه اروپا فردا یکشنبه پایان می یابد و انتظار می رود پس از ختم رایگیری نتایج ابتدایی انتخابات اعلام شود.
خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. 1:07 پس از چاشت با وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید که جنجال ها بر سر انتخاب رئیس ولسی جرگه افغانستان انوز هم ادامه دارن. یک عضو این جرگه میگوید
من از داخل سالار هستم، شاید یک نتیجه به خیر بتن واس جریان دارد تا بالا به نتیجه نرسیدیم.
از این جرگه با گذشت یک هفته هنوز هم روی تعیینی رئیس خود به توافق نرسیدند. جزئیات تا دقایق دیگر. از افزایش جرایم جنایی در فیض آباد مرکز بدخشان نیز از محل برایتان گزارش داریم.
در نزدیک شام همراه کار زده در یک شده گردش بکشم در سرش.
تفنگداران غیر مسئول در بسیار نقاط مردم اذیت میکنند. گوسفندها ها به چور و چپاول برده میشوه.
روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور میکنیم و در مسائل منطقه و جهان از تنش ها میان ایران و ایالات متحده برایتان میگوییم. در تحولات تازه وزیر خارجه ایران تصمیم ایالات متحده برای فرستادن صدها سرباز به شرق میانه را بسیار خطرناک دانسته. و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت نشر می شود. در برنامه امروز
همونطور که از نام طلاق پیدا است که جدا کردن از رابطه زوجیت یا فسخ رابطه زوجیت از سوی شوهر است و گاه اتفاقا این صلاحیت انتقال می کنه به خانم.
از شما دعوت می کنم تا به رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شفیق حیار در بخش تکنیک دی برنامه مرام کوری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طور که پیشتر هم گفتم جنجال ها بر سر گزینش رئیس ولسی جرگه افغانستان با گذشت یک هفته هنوز هم پایان نیافته است. بحث ها در این جرگه در عقب درهای بسته به دور از دوربین رسانه ها ادامه دارد. اما شمار از اعضای جرگه گفتند که تا هنوز گفتگوها در زمینه علی مشکل ادامه داره. نسیم شفق در استودیوی کابل است و جزئیات بیشتر میدهد.
با عرض سلام، امروز نیز اعضای ولسی جرگه بر سر گزینش رئیس در پشت دروازه‌های بسته به بحث‌ها ادامه دادند و تا حال به نتیجه نرسیدند. از یک هفته این مشکل ادامه دارد. حتی برخوردهای لفظی و فیزیکی نیز میان شماری از اعضای ولسی جرگه صورت گرفته است که میتوان تلاش حمله با چکش از سوی زل محمد زلمی وکیل پنشیر در ولسی جرگه را مثال خوب آن عنوان کرد. حالا علاگل مجاهد از اعضای ولسی جرگه میگوید که بحث‌ها برای حل این جنجال در ولسی جرگه ادامه دارد و وی ابراز امیدواری میکند که به نتیجه امروز برسد.
نیاز به داخل سالار هستن شاید یک نتیجه به خیر بتن واس جریان داره تا بالا به نتیجه نرسیدیم شوی باطل و سر یک رایی که می یک نقط مانده شده بود سر از سه رایی باس میکنن امسال یک نتیجه میتن.
جنجال در ولسی جرگه پس از آن بالا گرفت که در پی انتخابات برای گزینش رئیس این جرگه میر رحمان رحمانی 123 رای و کمال ناصر اصولی 55 رای به دست آوردند. عطا محمد دهقانپور رئیس موقت ولسی جرگه آقای رحمانی را برنده اعلام کرد، اما شماری از وکلا نپذیرفتند و گفتند که میر رحمان رحمانی 50 جمع 1 را به دست نیاورده چون به گفته آنان نصاب در آن روز 247 بوده است. از شنبه گذشته تا حالا این تنش در ولسی جرگه ادامه دارد. این وضعیت در ولسی جرگه مردم عام را سخت نگران و حتی قهر ساخته و آنان میگویند که افغانستان با مشکلات روزافزون روبرو بوده و وکلای مردم در ولسی جرگه در یک هفته بر سر گزینش رئیس به نتیجه نمی رسند. باید گفت که یکی از مشکلات در ولسی جرگه در چند روز نبود رئیس و بی‌نظمی ها بوده و حالا عطا محمد دهقانپور رئیس موقت قبلی ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که به خاطر حل این بی‌نظمی و جلوگیری از این بی‌نظمی بهتر است تا یک رئیس موقت در ولسی جرگه تعیین شود. اما ببینیم که امروز اعضای ولسی جرگه به خاطر گزینش رئیسشان به نتیجه میرسند و یا خیر.
بسیار زیاد تشکر. نسیم شفق از کابل از استیدیوی رادیو آزادی با خود داشتیم که گفت جنجال ها بر سر گزینش رئیس ولسی جرگه افغانستان با گذشت یک هفته هنوزم پایان نیافته و شما را از اعضای جرگه امروز بر رادیو آزادی گفتند که بحث ها ادامه داره. همین اکنون نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی را از بیرون ولسی جرگه با خود دارم که میگوید کمال ناصر اصولی رقیب میر رحمان رحمانی که با انتخاب شدن آقای رحمانی سر و صدای اعتراض ها را بلند کرده بود صحبت های داره و همچنان ازش می پرسیم که آیا جنجال ها بالاخره بعد از یک هفته به پایان رسید؟ پارسا صاحب
سلام بر شما. البته باید بگویم که گرد همایی یا نشست اعضای ولسی جرگه به امروز هم روز هشتم به نتیجه پایان یافت، دقایق قبل به پایان رسید و قرار به این شد که روز بعدی در نشست حضور پیدا بکنن و بنبست را به پایان برسانن، اما این بنبست به پایان نرسیده. همیال وکلا در حال ترک کردن تالار هستن. کمال ناصر اصولی رقیب میر رحمان رحمانی فعلا با رسانه صحبت میکنه و طرفدارای اصولی و شخص اصولی میگن که باید 50 جمعه که رحمان تکمیل نکرده و باید انتخابات مجدد علنی برگزار شود، اما طرفدارای میر رحمان رحمانی میگن که آقای رحمانی رئیس است، 50 جمعیه که تکمیل کرده و بعضی از طرفدارای آقای رحمانی طرفدار ازی هستند که باید انتخابات به گونه علنی برگزار شود.
بله پارسا صاحب،
طرفدارای اصولی بله بله
بله پارسا صاحب، اینجا تمام بحث ها روی اما یک رای سرنوشت ساز است که گفته شده که بحث ها سر از اموز اینا به این توافق نمی رسن یا به این توافق نمی رسن که گزینه بعدی که دو نفر جدید باید برای تعیینی رئیس ولسی جرگه اینا معرفی کنن، موضوع از چی قرار است؟ اما یک رای سرنوشت ساز یا این که دو نفر نو تعیین کنن؟
دو نفر نه، نه طرفدار رحمانی میگن که رحمانی برنده است با 123 رای هم و حالا که نصاب میگن که 246 نفر بوده میگن 124 رای هم داره آقای رحمانی، همون رای نقطه‌دار سرنوشت ساز است که تا هنوز نه بالای از او نه بالای موضوع قبلی تا هنوز هیچ توافق نیامده و بنبست هنوز هم پابرجا است.
بسیار زیاد تشکر. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی را از ولسی جرگه با خود داشتیم که گفت گردمایی ولسی جرگه امروز هم بی نتیجه به پایان رسید و وکلا گفتند که روز بعدی اینا رویمو یک رای سرنوشت ساز که فعلا جنجالا را برانگیخته اینا ادامه صحبت های خود از سر خواهند گرفت. شنبه گذشته اعضای پارلمان روی تعیین رئیس ولسی جرگه پس از رای گیری با هم توافق نکرده و سر و صداها را بلند کردند. بانک میرحمان رحمانی 123 رای و کمال ناصر اصولی 55 رای از آن خود کردند. هیچ یک نتوانست رای قانونی که 50 جمع یک است را به دست بیارند. بانک در آخر روز میرحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه اعلان شد، اما به شمول کمال ناصر اصولی شمار از وکلا صدای اعتراض بلند کردند و این فیصله را نپذیرفتند. از آن پس تلاش ها روی یک رای سرنوشت ساز جریان دارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 رو FM 100.5.
1:15 دقیقه پس از چاشت با وقت کابل است. به نشر گزارش ها ادامه خواهیم داد، اما اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است که همکارم نسیم شفق دنبال کرده.
اتاق تجارت و صنایع هرات میگوید که در هفته جاری از طریق دهلیز هوایی بیش از 20 تن میوه خشک به هند صادر خواهد شد. خلیل احمد یارمند آمر اجرایی این اتاق امروز در این باره به رادیو آزادی گفت:
مستقیم از میدان هوایی هرات 22 تن به طرف هندستان به میتیامی چند روز انشاءالله انتقالات صورت بگیرد.
با گفته آقای یارمند، بخش عمده این میوه خشک را بادام و پسته تشکیل می‌دهد که در هند بازار خوبی دارد. وی می‌گوید که پیش از این نیز از ولایت هرات به هند، ترکیه و برخی کشورهای دیگر محصولات زراعتی صادر شده است. باشنده‌های فرا از افزایش بهای مواد خوراکی در ماه مبارک رمضان شکایت می‌کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مردم فقیر و بی‌بضاعت هستند و خرید مواد اولیه با نرخ بلند برایشان دشوار است. در این حال حشمت نورزی رئیس اتاق تجارت و صنایع فرا نیز می‌پذیرد که بهای مواد خوراکی در ماه رمضان در این ولایت افزایش یافته است.
بلند رفتن اسعار خارجی در مقابل افغانی طبعا در ماه مبارک رمضان تمام اجناس و مواد خوراکی بالا رفته.
پیش از این شکایت های مشابه از برخی ولایت دیگر نیز مطرح شده است. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 80 افغانی و 25 پول، یک یورو 80 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 101 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 21 افغانی و 30 پول و 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 55 پول.
اخبار اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا دقایق دیگر از افزایش جرایم جنایی در بدخشان برایتان جزئیات داریم، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تصمیم ایالات متحده برای فرستادن صدها سرباز به شرق میانه را بسیار خطرناک دانسته. آقای ظریف امروز به خبرگزاری ایرنا گفت این اقدام صلح جهانی را با تهدید مواجه می‌سازد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیشب اعلام کرد که 1500 سرباز آمریکایی به شرق میانه فرستاده خواهد شد. در این مورد ژکفر احمدی با کامبیز غفوری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که اعزام سربازان تازه نفس آمریکایی به شرق میانه واقعا تهدید است.
ببینید، این کلا برمیگرده به یک اختلاف نظر اساسی بین دیدگاه های ایران و آمریکا. آمریکایی ها میگن که، یعنی نه الان، دهه هاست که این رو اعلام میکنه، از زمان جنگ ایران و عراق که خلیج فارس هم حمله میشد به برخی از نفتکش ها، میدونیم که آمریکا نیرو فرستاد، از همون زمان میگن که ما نیروهامون رو اعزام میکنیم برای امنیت آبراه تنگه هرمز، برای امنیت ورود و خروج و در واقع عبور و مرور نفتکش ها. میگن ما میخوایم صلح و ثبات بیاریم به اون منطقه. ایرانی ها میگن خیر، حضور امریکایی ها در منطقه تهدید ثبات منطقه است و منطقه باید توسط کشورهایی که اونجا هستند، حاشیه خلیج فارس یا دریای عمان، باید مسائلشون با کشورهایی که اونجا هستند حل بشه و آمریکا از هزاران کیلومتر اونورتر داره میاد اینجا این رو تهدیدی علیه خودشون میبینن، تماما برمیگرده به اختلاف نظر دو کشور. این اختلاف جدید هم نیست. الان با اعزام ناوگروه USS ابراهام لینکلن و استقرار بمب افکن های 52 این مسئله تشدید شده، به نوعی زیر سایه جنگ لفظی دو کشور قرار گرفته بعد از اینکه آقای ترامپ از برجام خارج شد. وگرنه مسئله جدیدی نیست. دو کشور میدونیم که دیدگاه های متفاوتی دارن و این دیدگاه ها رو هم از زبان مقام های سیاسی و نظامیشون بارها شنیدیم تا الان.
شماری از تحلیلگرها به این باور هستند که رهبران ایران تأثیر و تهدید برخواسته از فشارهای تازه واشنگتن بر تهران را در صحبت با مردم ایران کم اهمیت جلوه میتن. چیست معلومات شما؟
به نظر طبیعی میاد این مسئله. ببینید، هر دولتی، هر حکومتی سعی میکنه در درجه اول آرامش خاطر مردم خودش رو حفظ کنه در زمانهای بحران. اون چیزی که خودشون برآوردهای نظامی، امنیتی و سیاسیشون هست، هرگز اون رو به همون صورت نمیان برای مردم تشریح بکنن. به مردم میگن خیالتون راحت باشه، ما مصدر کار هستیم و مراقب هستیم. این چیزی که عنوان میشه از تریبون ها رو شما نمیتونید هیچ وقت ملاک قرار بگیرید. ملاک اون واقعیت هایی است که روی صحنه وجود داره، واقعیت های آرایش نظامی هست، واقعیت تنش های سیاسی و دیپلماتیک هست. اونها هستن که سرنوشت یک کشور و مردمش رو در واقع تعیین میکنن. مردم هم اما به نظر میرسه که این رو به خوبی میدونن. به هر حال عصر ارتباطات هست، اخبار از رسانه های بین المللی میشنون، میبینن که چه اتفاقهایی ممکنه بیفته بالقوه. برای همین این نگرانی وجود داره. بنابراین گفتار رو باید با واقعیت موجود اندکی تفکیک کرد. به نوعی رهبران هر کشوری، ایران هم از اون شمول مستثنا نیست، تلاش میکنن که به مردمشون چیزی بگن که فعلا جو رو آرام نگه
دارن. اما شما میفهمین که با توجه به این تلاش رهبران ایران، فشارهای آمریکا بالای ایران خالی از تأثیر هم تا حالا نبوده. فضای اقتصادی و سیاسی ایران به گونه دگرگون شده.
تردید نکنید وقتی که تحریم اقتصادی وجود داره، اون هم به این شکل، به خاطر اینکه ایران بخش قابل توجهی از درآمدش فروش نفت، اگه نتونه نفتش رو بفروشه اون وقت درآمد نخواهد داشت، درآمدش کاهش پیدا بکنه، مردم قدرت خریدشون رو به هر حال از دست میدن، تورم اضافه میشه، اقتصاد مشکل پیدا میکنه و تمامی این مشکل ها فشارش بر مردم میاد. اینکه ما بیایم بگیم نه هیچ تأثیری نداره، با واقعیتی که ما از خیابان های تر، از مغازه های ایران، از فروشگاه ها، از قیمت گوشت و برنج تا سایر مایحتاج عمومی میبینیم، چیزی کاملا جدایی است. نشان میده که قیمت ها بالا داره میره، درآمد ها به اون صورت، مخصوصا در مورد کارمندان دولت، کارگران، حقوق بگیرانی که حقوقشون ثابته، خب افزایش پیدا نکرده. بنابراین قدرت خرید میاد پایین و فشار اقتصادی رفته رفته بر مردم افزایش پیدا میکنه.
کامبیز غفوری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود که در مورد تازه ترین تحولات در تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و اینکه روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند از نسیم شفق می‌شنوید.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل باز هم به هشدارها در مورد ادامه کار رئیس جمهور غنی و برخی مسائل سیاسی دیگر پرداختند. روزنامه دنیا با نقل از عبدالله رئیس اجرایی نوشته که روز پایان کار رئیس جمهور غنی فرا رسیده است. این روزنامه سخنان عطا محمد نور را نیز به نشر رسانیده که گفته است حرکت بزرگ مردمی برای سرنگونی حکومت آغاز می شود. روزنامه دنیا در سرمقالش نوشته است که اگر حکومت در برابر هشدارهای سیاسیون به اعتنایی کند، بحران به میان خواهد آمد و عامل آن ارگ به ویژه محمد اشرف غنی خواهد بود. روزنامه هشت صبح در سرمقالش نوشته که رئیس جمهور برحال باید بداند که تنها دیدگاه سر محکمه نمیتواند قناعت کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری را فراهم سازد. سرمقاله نویس می نویسد که رهبران حکومت باید برای قانع ساختن آنان گفتمان سازنده و همه‌جانبه را راه اندازی کنند و نگذارند که وضعیت از کنترل بیرون شود.
روزنامه اطلاعات روز در سرمقاله‌اش نوشته که وضعیت جاری مدیریت انتخابات و روند صلح را متاثر می‌سازد و این کشور را با خطر جدی مواجه می‌کند. اما روزنامه دولتی انیز در سرمقاله‌اش با توجه به موقفگیری کاندیدان و برخی از سیاسیون نوشته است که اختلاف دیدگاه‌ها نباید آب به آسیاب دشمن بریزد. در سرمقاله ابراز امیدواری شده که کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری برای حل این مشکل با هوشیاری برخورد کنند، از احساسات کار نگیرند و تا برگزاری انتخابات صبر نمایند. و روزنامه ویسا با اشاره به رویدادهای اخیر امنیتی نوشته است که مشروعیت حکومت با سؤال روبرو شده است. سرمقاله نویس نوشته تا زمانی که مقامات کنونی بر کرسی تکیه زده باشند، ناامنی ها ریشه‌کن نخواهد شد و کسی افراد دخیل در آن را به محکمه نخواهد کشانید. با باور نویسنده سرمقاله، مسئول تمام وحشت ها و جرایم موجود مقامات کنونی که در رأس قدرت قرار دارند می باشند.
تا دقایق دیگر برنامه شکست سکوت آماده نشر خواهد بود. با رادیو آزادی بمانید. افزایش جرایم جنایی در فیض آباد بدخشان باشنده های این شهر را نگران ساخته و گفته این باشنده ها سرقت های مسلحانه و قتل های هدفمند از موارد هستند که در این اواخر افزایش یافته. اما مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی بدخشان میگوید میزان جرایم جنایی از سال پیش تا کنون 10% کاهش یافته است. نعمت الله احمدی از بدخشان گزارش فرستاده.
افزایش جرایم جنایی در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان خواب را از چشمان صبغت الله را بوده. صبغت الله یکی از 100,000 باشنده این شهر است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت 5 روز قبل شخصی به نام فهیم دو پسر کاکایش را در ناحیه سوم شهر فیض‌آباد در نزدیکی پاسگاه امنیتی با ضرب چاقو زخمی ساخت.
جرمی که در 15 رمضان رخ داد به نام فهیم گفتنی که وایس و حافظ را بچه کاکای مثلا کنده را در نزدیکی شام همراه کارت زده در یک شهر گردش بکشم در تا کنون همه بچه هایی که امروی کار زده بچه های کویمره تانوز آزاد میگرده و تا حکومت تانوز دستگیر نکرده و نمیدونم که دلیل چی است. مالا تانوز وضعشان خیلی ها وخیم است. حال بردنشان قندوز دقمز هستن، زیر تداوی هستن. تانوز بسیار زاد وخیم است و ازشان تانوز گرفتاری نشده. همی با فهم گفتنی
از سوی هم فرزام حافظی یکی از آگاهان نظامی میگوید به دلیل افزایش ناامنی به ویژه از طرف شب مردم از خانه هایشان بیرون شدن نمیتوانند. آقای حافظی میگوید که افرادی که دست به جرایم جنایی میزنند از سوی بانده های مشخص حمایت میشوند.
یک موضوعی هست که جامعه ما را از داخل و دموکراسی ما را از داخل سرآپا میخوره و امروز هیچ کسی نمیتونه که مثلا به گونه آزاد از رفورمها، از تحولات، از تغییرات و از پیشرفت جامعه در این محیط حرفی بزنه. تفنگداران غیر مسئول در بسیار نقاط مردم را اذیت میکنند. گوسفندها با چور و چپاول برده میشوه و پوستهایی که افراز میشوه اینا پابند قانون و مقررات نیستند و از قانونیت و عدالت حمایت نمیکنند. در کل قماندانی امنیه و با دستگاه های امنیش در خواب افیونی است.
در همین حال سید مهرالدین انوری مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه بدخشان میگوید سطح جرایم در ولایت بدخشان در مقایسه با سالهای قبل 10% کاهش یافته است. با گفته وی از میان 33 رویداد جنایی که در ماه ثور سال جاری رخ داده است، عاملان 25 رویداد آن از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده اند و تنها چند مجرم محدود فراری اند، اما زیر پیگرد پلیس قرار دارند.
نسبت به سال دیگه ما تقریبا امسال 10% به نظر به گزارشاتی که داریم خدمت شما پیشکش کردیم 10% سطح جرایم پایین است. ما در ماه ثور تقریبا 4 قتل بوده، 2 تاش گرفتیم، یک 20 مجروحیت بوده است که هر همین 20 قضیه را گرفته با سارن مالی دادیم که اسنادش موجود است. یک حریق بوده که او کار روزمره ماست و در عین زمان راهزنی هم بوده که قضیه زنا بوده که عین شکلی را ما و سارن مالی محترم محول کردیم که کارشان اونجا جریان دارد.
پلیس مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی بدخشان میگوید که در 10 روز گذشته در 2 رویداد جداگانه 2 تن از باشندگان بدخشان از سوی افراد ناشناس به قتل رسیدند که عاملان این رویدادها از سوی پلیس بدخشان بازداشت و بعد نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. باشندگان شهر فیض‌آباد اشتار میدهند که ارگان نیروهای دولتی به ویژه پلیس بدخشان در تامین امنیت مردم تلاش نکنند، مردم نسبت به حکومت بی‌باور خواهند شد. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
رادیو آزادی.
و بیایید با زن بی‌دست آشنا شویم که تقریبا همه چیز را با پاهایش انجام میدهد. این زن حقوقدان متولد مکزیکو است. امید مرزبان گزارش میدهد.
ادریانا ماسیاس 41 ساله هنگام طراحی لباس از پاهایش کار میگیرد. او همین گونه به دنیا آمده. از دخترک 3 ساله خود نیز درست مواظبت میکند.
مادرم برایم آموخت خلاق باشم. برایم میگفت خودت فکر کن که چیگونه لباس بپوشی، زیرا خودش نمیدونست چیگونه یادم بدهد.
مسیحس از 15 حقوق فارغ شده. زمانی به فکر طراحی لباس افتاد که بنابر معلول بودن در هیچ جای استخدام نشد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رسیدیم به نیمه دوم این برنامه. یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با ستار فروخ.
پلیس دهاتن را در پیوند به فیرهای هوایی دیشب در کابل بازداشت کرده است. شماری از افراد در کابل و ننگرهار دیشب به دنبال پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر پاکستان دست به فیرهای هوایی زدند. به گفته مقام‌ها دو تن در کابل و 3 تن در جلال آباد در نتیجه این فیرهای هوایی زخمی شدند. یک هلیکوپتر امروز در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند نشست اضطراری کرده است. عمر ازواک سخنگوی والی هلمند گفته که بنابر معلومات ابتدایی این هلیکوپتر بنابر مشکلات فنی مجبور به نشست اضطراری شده است. ایالات متحده آمریکا 1500 سرباز تازه به شرق میانه می‌فرستد تا قوای آمریکایی مستقر در آنجا تقویت شوند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک سفر رسمی امروز به ژاپن رسید.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم. جهان سپاس از همراهیتان. اکنون هم برنامه هفتهوار شکست سکوت آماده نشر است.
نور بزدی،
شکست سکوت.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه مرسلین ارسلامو د شکست سکوت یا نور بسته خبرونه ته هر کلی کوم. طلاق، آیات او تفریق هغه دوه قانوني پدیدې دي چې ډېر پیچلي پړاونه لري، خو له دې پیچلتیا سره سره په افغانستان کې بیا حتی طلاق له طلاق وروسته پړاو هم له تاوتریخوالي ډک وي او ډېر کله د کورنیو ترمنځ د اړیکو ترنګل کېدو لامل ګرځي او آن د ښځې او نارینه پر وژل کېدو هم تمامېږي. به اساس تحقیقات اخیر که در سال 1397 صورت گرفته و بر بنیاد آن درخواست طلاق نیز بیشتر از سوی زنان مطرح شده، دلیل عمده درخواست طلاق خشونت های خانوادگی بود است. اما همین تحقیقات نشان می دهد که جدای زن و شوهر در نتیجه طلاق نیز نتوانسته باعث دوری آنان از خشونت شود و در بسا موارد زنان پس از طلاق به قتل رسیدند. هدایت الله عظیمی استاد پوهنتون و کارشناس مسائل خانوادگی در برنامه این هفته شکست سکوت مهمان برنامه هستند و در این برنامه در رابطه با عوامل به خشونت کشیده شدن طلاق در افغانستان صحبت میکنیم. استاد، به برنامه خوش آمدین.
تشکر. سلام به شما، سلام به شنونده های رادیو آزادی شما.
استاد، در ابتدا اگر بپرسم که چرا به طلاق وادار میشن زن و شوهر؟
خب مسائل زندگی طوری است که گاگای اینا سازش کرده نمیتونن که به زندگی عادیشان تداوم ببخشه. طلاق که پدیده است که اجتماعی، البته یعنی انسان نمیتونه طلاق یا تفریق از رابطه زناشویی جدا بکنن، ولی این پدیده به صورت اینطور نیست که کسانی که ازدواج میکنن همیشه طلاق راهی است که اینا باید از هم تفریق بگیرن یا جدا شون. خب همونطور که از نام طلاق پیدا است که جدا کردن از رابطه زوجیت یا فسخ رابطه زوجیت از سوی شوهر است و گاهی اتفاقا این صلاحیت انتقال میکنه به خانم که خانم شوهر خود طلاق میده که فقه اسلامی و قانون مدنی افغانستان تا مواد مختلفی بحث تنظیم کرده. بدون شک هرگاه سازگار عوامل مختلف از آدم نمیتونه که روی یک عامل بس بکنه تنها خشونت باشه. گاهی خشونت نیست، ولی عوامل دیگری باعث شده ناسازگاری هایی است که اصلا دوست ندارن که دیگر خود منجر به طلاق میشن. و گاهی هم اتفاق افتاده که شوهران تونستن زندگی خود ادامه بدن با همین خانمای خود طلاق دادن. به هر صورت عوامل مختلفی است که اینا با از همدیگر جدا میشن.
بله، شما که در این بخش کار هم کردین، چقدر مراحل گرفتن طلاق در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان با توجه به اینکه مراجعه میشه بوجه چقدر کار دشوار بوده؟ چون در افغانستان بیشتر میگن که اکثرا کسانی که از طلاق صرف نظر میکنن خشونت ها را هم قبول میکنن و مو برخوردها را در خانواده بالای خود قبول میکنن. علت چی است که این مراحلش خیلی پیچیده و دشوار است رسیدن به این مرحله؟
خب قانون چیزی است که طبعا شما میفهمین که در محاکم معمولا چیزی که قانون سرا داره یک قضیه و دو قضیه نیست. قضایای مختلف در محاکم پیش میشه، تقدیم محکمه میشه سوی اطراف دعوا که اینا بستگی به نوع اثبات دعوا دارن. اگر هر کسی که دعوا میکنه در محکمه، خصوصا خانم ها که صلاحیت تفریق به اساس فقه اسلامی و قانون مدنی افغانستان داره و قانون احوال شخصی علت تشیع، در اینجا هرگاه عوامل پیش میشه که اینا تفریق خود مطالبه میکنن، باید اینا به زودترین فرصت به اثبات برسانه که مدت زمان در اینجا در نهایتش 5 ماه است در یک محکمه ابتدایی، اما در نهایتش اگر امکان داشته باشه در یک ماه یا در دو ماه، بستگی به نوع تفریق داره که اینا کدام نوع تفریق مطالبه میکنن. در نهایتش 3 ماه حل فصل میشه دوسیهشون، چون یک پروسیجر داره، تنها یک دوسیه نیست، چندین دوسیه است که در محاکم تقدیم میشه، اونا به اساس قانون مجبور است به همه دوسیه رسیدگی بکنه. اگر به یک دوسیه تنها رسیدگی بکنه، شکایت ها از محاکم نهایتا بالا میره. هرچند پروسیجر به اساس از این نیست که محاکم بیا اینجای پروسیجر طولانی بکنه، بلکه قانون همین چیز صراحت دارد. اگر قانون اصلاح شد و این قانون ما هرچند مشکلات خواهد دارد، چون در سال 1369 تصویب شده، تا فلحال قانون که سال 1398 است مریول اجراست، هرگاه این قانون اگر تعدیل میشه، ملغا میشه، تجدید نظر روش صورت میگیره، بدون شک یک پروسیجر طولانی هست. اما معمولا کسانی که تفریق مطالبه میکنن، همین اگر زندگی رابطه از اینها با شوهرانشان تنظیم نشوند، یعنی نتونن اینا زندگی خود پیش ببرن، بدون شک اتو امین مدت هم قبول دارن و تفریق خود هم مطالبه میکنن و یک حقی است که برای خانم ها داده شده در برابر حقی که خداوند متعال صلاحیت طلاق به مردها تفویض کرده.
خب یک زمانگیر میشه، ما گفتیم 5 ماه به اساس قانون ناحق دارن که باید تای مراحل شود دوسیشان، یکی باز زمانگیر میشه و بعضی ها انصراف میتن. علت زمانگیر بودنش چی است؟ همه بروکراسی که در نهادهای عدلی و قضایی هستی هست و یا نمیتونم خانواده ها به وقت و شواهد کافی را تهیه کنن؟
خب در محاکم معمولا گفتم پروسیجر قانونی است. اگر من مثال بر شما میگم، اگر یک قاضی خلاف قانون رفتار بکنه، همه سال در دوسیه های از اینا تفتیش تعیین میشه، از قاضی پرسان میشه که چرا این مدت 5 ماهی که در نهایت بر تعیین شده بود چرا اینا را حل فصل رسیدگی نکردی. این قاضی مورد بازپرس تفتیش خود قرار میگیره، تعدیب میشه، حتی اگر در صورتی که این مسئله تکرار شود واقعا حتی منجر به ممکن است که به این شبه که دیگر یعنی خدافیزی بکنه از قضاشون، کار کردن هم میتونه معنای گپی است. ولی معمولا چون این چیز واقعی نمیشه که چرا خانم ها انصراف میکنه، علت انصراف هایشون چیز دیگری است. مثال برتون یک مثال میزنم، مثلا خانم دعوای تفریق غیابی را کرده، شوهرش بیش از 3 سال در غیابت بوده، ولی بعد 3 سال بعد که آمده در غیابت بوده حاضر شده شوهرش. خانم اینجا خانم ها اینجا انصراف کردن از دعوای خود، چون به خاطر از اینکه یا به شکل از اشکال از لحاظ قانونی دعوای غیابیشون ساقط شده، چون شخص حضور داره اینجا. اگر اونجا باز میاین اینا در واقع زندگی میکنن بر این که شوهر ما آمده نفقه مرا میپردازه، اگر مریض بشم تداوی مرا میکنه، مسکن مناسب برام میگیره، ما مشکل ندارم، امروز زندگی میکنه. خانم ها معمولا این بحث مطرح میسازن. اگر در صورتی که اینا زندگی نکنن، باز به صورت مجددا تفریق به سبب ضرر مطالبه میکنن.
درست.
یا تفریق به سبب عدم انفاقتون، چون در مدت 3 سال مرا نفقه ندادی، من هم نفقه خودم میخوام، یا فرزند دیگه من نمیخوام نفقه منم بده، بس پیش جدا میشم. در اون صورت جدایشون گاهی باعث از این میشه که اینا با شوهران دیگری ازدواج میکنن، و گاهی هم باعث از این میشه که جامعه ما شما یک جامعه سنتی است، اینا دیگری اصلا ازدواج نمیکنن. اکثر خانم ها میگن ما بیخی از نام مردها بدمان میشه در این حالت. خب همه مردها هم اینطور نیست که همه مردها اینطور باشه، بعضی عوامل پیش میشه که باز انشالله ما روی عوامل دانه دانه میگم که چرا خانم ها طلاق میگیرن، و اگر وقت بود و یا اینکه اگر اینا طلاق و تفریق میشن، چی عامل باعث خشونت بعدی میشه؟
بله، ما همی سروی که می اشاره کردم پیشتر دهی گفته شده که در بیشتر از ولایت شما هم پیشتر یادواری کردین از اینکه تفریق به دلیل غیاب، بیشتر تفریق به دلیل غیاب به وجود اومده ای باعث خشونت شده بعدن، چون شوهر راضی نبود از تفریق و اونا میخواستن به زندگی مشترکشان ادامه بدن. چقدر باعث خشونت ها میشه و علت از چی است که باعث خشونت میشه؟ شما یک مورد را اشاره کردین که خانم ها باز دلایل متعدد را پیشکش میکنن.
خب در بحث تفریق غیابی خشونت و قدر نیست، چون به خاطر از اینکه در اینجا تفریق خانم مطالبه میکنه شوهر وجود نداره، یعنی کسی نیست که سرش خشونت
خب بعدن که اونا باز میان.
بله اگر اونا حضور پیدا میکنن باز بستگی به این داره که اگر اینا ضرر میرسونن بدون شک باز تفریق از حالت تفریق غیابی خارج میشه و تفریق به سبب ضرر میاد. خب معمولا تفریق به سبب ضرر خانم ها به عوامل مختلف میخوان، اگر اینا نفقه نمیتن گاهی که تفریق به سبب عدم انفاق میخواد که نفقه مرا نمیتی یا یک علت کوبشون میکنه، در واقع علت کوب در دین مبین اسلام من است. متاسفانه جامعه ما به اندازه بی سواد است، گاهی ما تا در پنتون تدریس که میکنم یگان وقت گاهی محصلین به این باور هستن که یعنی خداوند متعال در قرآن عظیمشان گفته کلمه زربور به کار برده بر خانم، یعنی شما خانم علت کوب بکنین، زربو یعنی زدن، در حالی که فقهای اسلام برای تعدیب یعنی یک تعدیب است، یک معیار تعیین میکنه. شما ببینید که دین ما چقدر دین واقعا دین معتدل، دین میانه است. همه چیز نیست که یک بارگی به زدن میرم به تعدیب مراجعه میکنه، زدن نه، زدن همیشه جرم گفت، ولی تعدیبی که همون فقهای اسلام معیار تعیین کرده. اول میگه زمانی که رابطه زناشویی از هم بپاشن باید اینا قبل از اینکه از هم بپاشن باید اینا بشینن یک دیگر خود نصیحت بکنن. نصیحت تنها یک طرفه نیست، گاه اتفاق میفته که شوهر کارهای خوبی نمیکنه، مثلا شوهر خارج از چوکات شهری به فحشا میره، خانمش میتونه نصیحتش بکنه. این یک حق مشترک است بین از اینا. ترک بستر دومین را، سومین را تعدیب است، همون تعدیبی که فقهای اسلام معیار براش تعیین میکنه. بر از این معیار طوری است که حتی آثاری که تعدیب میکنی در وجودش باقی نمانه، این زدن یا مو تعدیب کردن در روی من از در دین مبین اسلام، یعنی با سیستم یا ما گاهی میگیم به روش افغانی لتکوب میکنن. روش افغانی روش اسلامی نیست، روش افغانی ما روش اسلامی نیست، چون این جرم است. معمولا زنها که در افغانستان لتکوب میشن از طرف شوهرانشان یا منجر به کسالت وضع میشه یا معلولیت وضع میشه یا ای که سر به جرح وارد میشه، اینا دیگه در واقع جرم است به اساس قانون، نه شریعت اسلامی ما قبول کرده نه قانون ما قبول کرده و برعکس قانون من خشونت این مسئله رو جرم هم دانسته.
ولی استاد امی مورد را در وقت اینا به لتکوب چی میشن متوسل میشن و خشونت به وجود میه، باز اینجا یک قسمان طلاق که صورت میگیره، درخواست طلاق صورت میگیره، بیشتر عقده‌ای و احساساتی است. محاکم چقدر توجه میکنن تا امی طلاق احساساتی صورت؟
خب محاکم باور بکنن که محاکم معمولا سعیش بری است، چون محاکم محاکم اسلامی است، در محاکم اسلامی هم روش های اسلامی اینجا کار گرفته میشه. از جمله من پیشتر اشاره کردم که این مستقیم اقدام به طلاق نمیکنه، رئیس محکمه مکلف است که پرسان بکنه زمانی که خانم طلاق میتی چه علل داره، چی عوامل داره، چرا طلاق میتی. اگر بگویم مثلا یک بدون اجازه ما رفته در خانه پدر خود، خب میشه این مسئله را با اصلاح حل شوه. این مستقیما محاکم به هیچ صورت تشویق نمیکنه که خانواده ها از هم بپاشن، رابطه شون تخریب شوه یا از بین بره یا بین هلال منجر شوه. معمولا محاکم آخرین راه حل که امکان نداره که امون هلال ازدواج است، اونم به خاطر یک سلسله مصلحت ها باید اینا طلاق بدن. چرا؟ ایتو امکان داره گاگای ما با قضاهای مواجه شدیم در افغانستان که اگر اینا را طلاق ندادن اتفاقا خانم ها ممکن است که از وسایل دیگر استفاده بکنه که منجر به تبایی خود یا منجر به تبایی خود شوهر یا اعضای خانواده شوهر، گاهی زهر میندازن در دیگر یا فرزن یکی ممکن است که خود به اتمام حیات خود به اتمام ببخشه، خودکشی بکنن. اینا بهترین راه حلش این است که باید اینا طلاق شون، جداشن از هم دیگر با زهر شکلی که اونا خودشان خواستن به رضایت خودشان زندگی بکنن. یعنی میشه گفت که زندگی به هیچ صورت با جبر و اکراه پیش نمیره تا زمانی که سازش میان دو طرف زوجه و زوج نباشه، شوهر خانم نباشه، زندگی از به هیچ صورت ادامه پیدا نمیکنه. مثلا ما عوامل مختلفی را که داریم تا فی الحال طلاق واقع شده، عوامل بسیار زیاد است. صرف از اینکه نسبت کم بودی وقت من نمیتونم همه عوامل را به تفصیل توضیح بدم، کوتا مختصرا اشاره میکنم. مثلا آگاهی از شریعت اسلامی متاسفانه مردم ما بیشتر ما نداره. ما همیشه گفتیم ما الان میگیم که در واقع ما مسلمانان تذکره هستیم، یعنی واقعا از دین ما چندان آگاهی کامل نداریم. چرا؟ به خاطر از اینکه نمیفهمیم که حقوق زوجه یعنی خانم چی است، در شریعت چی حقوق پیش میاد؟ ما چرا داد میزنیم که در دین مبین اسلام حقوق بیشتر بر اسلام داده شده؟ به خاطر از اینکه واقعا حقوق زنها بیشتر است. مثلا من یک مثال کوتاه براتون میزنم، یک مثال کوتاه براتون میگم که شما فرض بکنید که خداوند متعال در قرآن زمشان تذکر داده که یعنی زمانی که طفل را به دنیا میاره، اینمی شیر دادن از طفل مکلفیت خانم نیست،
درست.
مکلفیت مادر نیست. اگر شیر میده باید اجرت شود، این اگر شیر میده اجرت شود. تا زمانی که اگر اجرت شنه تا شوهر حق نداره، مکلفیت به این نداره که خانم خود تهدید بکنه با ای که ما تو حتما باید شیر بدی، اگر نه باز لتو کوبت میکنم. نه به هیچ صورتی کار کردن نمیتونه. عوامل مختلف دیگه هم وجود داره، شک و تردیدها است، مشکلات اقتصادی داره، ما نفقه را نمیپردازه، تداوی مناسب نمیکنه. بعضی مشکلات های عمده که دهی اواخر ما متاسفانه دچار شدیم است که اکثرا شوهرایی که مهاجرت کردن اینا معتاد به مواد مخدر شدن. وقتی که معتاد به مواد مخدر شدن نمیتونه اون نیازمندی های خانوادهش تامین بکنه، خصوصا از زوجره. اینجا هستن که اینا منجر به خواستن تفریق میشن و یا گاهی هم طلاق میدن.
بسیار تشکر است. در زدی رو درن آوریدن که زید خبرون سر داری کشمیری تاست وایم میکولشی لدیش میروت خب استفاده لمنگ سر داری کونی سی او از موگ در خبرون ایل ملمت خب نخپلی پختنی مطرح کی داری کشمیری دی 0909 شل 15 دیر چلویخ بلاش میره دا 0902 ویشت 55. شماره های تماس با برنامه است، میتونین با استفاده از این شماره ها با برنامه تماس بگیرین و سوالاتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس است 0799 20 35 40. شماره بعدی است 0700 82 27 55. بله قاری صاحب پشتون از جوزجان در لین داریم، میشنویم. بله قاری صاحب. بله سلام علیکم قاری صاحب. بله از مغا گلری قاری صاحب. بله کملک موقعیت تا تغییر ورکی ستاسو غک مونگ تا شفاف نرازی قریسیب.
بله وزمان سمده.
بله غکم سمده. بله میره بانیو که قریسیب. بله قریسیب میره بانی.
بله قریسیب میره بانی. بله قریسیب میره بانی. خوزمش وقتی واجه تو خرافات و آنانات حاکم دی مرسالاری و سنتی طولن و دادودی طولن حاکم دی نو یو څه چې مزوم کې شر دی هغه مې څه کولای او نه بنه او نه مخته لا خوځلی د دې شې څه څه ټول کېږي په
بله قاری صاحب تاسو غږ ډیر بند راځي که لطفو کې لګه موقعیت تغییر ورکړي دا تاسو پوښتنه برا واخلو. بله مهرباني وکړئ. ډیره مننه قاری صاحب تاسو غږ متاسفانه بند بند راځي. خیر نومې پوښتنه ورته واخیسته هغې ته به انشاءالله موږ میلمه ځواب ورکړي. بلې شنوندې بعدی داریم. بلې مهرباني کنین بفرمایین. بلې صدای ما رو دارین. بلې قطع شده. شنونده بعدی رو میگیریم. بله خب اگر با استاد محترم اگر با سوال قاری صاحب پشتون از جوزجان بریم، اونا پوستن در مورد می آگاهی بیشتر ما گفتیم که شما اشاره کردیم که متاسفانه در جامعه ما